اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در ادامه تحقیقات قانونگذاران دموکرات جهت استیضای دونالد ترامپ، اونا تعدادی از مقامات بلندپایی قصر سفید احضار کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزینیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شما همه ایتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید که قرار است تا سه هفته آینده رئیس جمهور جدید مراسم تحلیف را به جا بیاورد.
سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایت انتخابات است. تا این سه هفته مده خدمت دان است.
با آنکه یک هفته از انتخابات ششم میزان میگذرد، تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته سطح مشارکت مردم را در این انتخابات مشخص سازد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که کارهای آن کمیسیون مطابق جدول زمانبندی انتخابات رئیس جمهوری به پیش می رود و این نهاد آماده است تا نتایج ابتدایی را در 27 میزان اعلام کند. این کمیسیون می افزاید که در یک هفته گذشته مواد اساس انتخاباتی از 22 ولایت به کابل رسیده و قرار است که این روند تا پایان امروز شنبه 5 اکتبر به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می کند که شماری از دستگاه‌های بایومتریک در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر ناپدید شده که تنها در کابل 6 تا 7 دستگاه بایومتریک ناپدید است. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین گفته که افراد زورمند کارت‌های حافظه دستگاه‌های بایومتریک را بیرون کردند. مولانا محمد عبدالله یک تن از کمیشنران این کمیسیون گفت که طبق قانون و طرز عمل‌ها با کسانی که این کار را کرده‌اند برخورد می‌شود و آرایی که از این محلات به دست آمده در قرنطینه قرار داشته و در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که گفتگوهای هیئت آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد در مورد رهایی دو گروگان از نزد طالبان است. ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت، روز شنبه 5 اکتبر به خبرنگاران گفت که این گفتگوها هیچ ربطی به روند صلح افغانستان ندارد. طالبان در ماه آگوست سال 2017 میلادی دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان را که یکی آمریکایی و دیگری استرالیایی است ربودند و با وجود خواستهای پیهم خانواده‌های این استادان و اداره پانتون آمریکایی افغانستان تا کنون طالبان آنان را رها نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که قبل از ملاقات با همتای ایرانیش او حتی با برداشتن بخشی از تحریم‌ها هم مخالفت کرده است. آقای ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش گفت که ایرانی‌ها تلاش کرده بودند ملاقات را ترتیب دهند، ولی رئیس جمهور ایران می‌خواست تحریم‌ها برداشته شود.
روحانی خواستار ملاقات در سازمان ملل بود. ما با آنها حرف زدیم. البته من شخصا با او حرف نزدم، ولی طرف‌های ما با هم حرف زدند. او می‌خواست تحریم‌ها یا بخشی از تحریم‌ها برداشته شود که من هم گفتم نه.
رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر گفت که ایران، کره شمالی و چین می‌خواهند با آمریکا مذاکره کنند و از این بابت واشنگتن در وضعیت بسیار خوب قرار دارد. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان برای دریافت اسناد راجع به طرح استیضای دونالد ترامپ به قصر سفید احضاریه صادر کرده‌اند. رؤسای سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار اعلامیه‌های گفتند که قصر سفید برای فرستادن اسناد لازم از همکاری با مجلس نمایندگان سرباز زده و به این دلیل راه دیگری به جز صدور احضاریه باقی نمانده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مجلس نمایندگان همچنان از مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، خواسته است که در مورد تماس‌هایش با اوکراین توضیح دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در توضیح درخواستش از کشورهای خارجی برای اجرای تحقیقات در مورد مخالفان سیاسیش گفت که او بر اساس قانون اساسی آمریکا مکلف به مبارزه با فساد است.
این بحث سیاسی نیست، بحث فساد است. اگر قانون اساسی ما و بسیاری چیزهای دیگر را بخوانید، من مکلف هستم که موضوع فساد را بررسی کنم. این وظیفه و مکلفیت من است.
با این حال آقای ترامپ اگرچه پذیرفته است که دموکرات ها رای کافی برای استهزاء دارند، اما تاکید کرده است که در صورت استهزاء او برنده خواهد بود.
مقامات عراقی روز شنبه قیود بر گشت و گذار 24 ساعته را در بغداد پایتخت آن کشور برداشتند. نقاط مختلف شهر بغداد به استثنای چهارراهی تحریر از آرامش نسبی برخوردار بود و تردد وسایل و مردم روال عادی را به خود گرفته بود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مظاهرات چهار روزه در شهرهای مختلف آن کشور تا کنون 64 کشته بر جا گذاشته، اما کمیسیون نیمه دولتی حقوق بشر عراق که با پارلمان آن کشور همکار است رقم تلفات مظاهره کنندگان را 93 تن اعلام کرده و گفته است که نزدیک به 4000 نفر مجروح شده اند. پس از چاشت روز شنبه ده ها مظاهره کننده در جاده های اطراف چهارراهی تحریر بغداد که برای وسایط مسدود بود گرد هم آمدند و برخی لوح های حمل می کردند و در آن خواهان استعفای سردرزم عراق شده بودند. مظاهرات باعث شد تا روز جمعه علی سیستانی رهبر ارشد شیعه عراق با نشر اعلامیه خواهان توقف خشونت ها شود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه تهدید کرد که عملیات نظامی را در منطقه شمال شرقی سوریه انجام می دهد، جایی که نیروهای نظامی آمریکایی از قبل در آنجا مستقرند. آقای اردوغان می گوید که عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری ممکن امروز شنبه یا هم فردا یک شنبه آغاز شود. رئیس جمهور ترکیه افزود که انقره هر گونه هشدار را درباره اوضاع در شرق دریای فرات به جناح‌های مربوط داده و حوصله‌مندی زیادی در این عرصه به خرج داده است. واشنگتن تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. کردهای سوری که انقره آنان را دهشت افغان خطاب می‌کند، حمایت ایالات متحده را با خود دارند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. در اثر پرتاب بم دستی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند روز شنبه کم از کم 10 تن مجروح شدند. مقامات امنیتی کشمیر گفتند که انفجار توسط شورشان در نزدیکی دفتر اداره ملکی در شهرک آننتاج صورت گرفته که در میان مجروح شدگان یک خبرنگار و یک افسر نظامی شامل است. با این حال مقامات امنیتی به یک سناتور ارشد آمریکایی و یک فعال معروف هندی اجازه بازدید از کشمیر تحت کنترل هند را ندادند. جزئیات بیشتری در رابطه به نشر نرسیده است. و وضع ممنوعیت بر حضور ماسک پوش ها در مظاهرات و تاکید رهبر هنگ کنگ بر منع آشوبگری در شهر باعث شد تا از شدت مظاهرات هنگ کنگ کاسته شود، اما کاملا متوقف نشد. راهپیمایی کنندگان در حالی که خدمات مترو متوقف شده بود به جاده ها ریختند. پلیس می گوید که پوشیدن نقاب شناسایی مظاهره کنندگان را دشوار می سازد که دست به خشونت می زنند. صدها مظاهره کننده امروز نیز نقاب پوشیده بودند و زیر چتری ها در منطقه مرکزی تجارتی هنگ کنگ جمع شده و نعره نبرد برای آزادی را سر می دادند. گروه های هم گرده هم آمده و اعتراض آمیز و مظاهرات اعتراض آمیز پراگنده را در سایر نقاط هنگ کنگ نیز با تشکیل زنجیر انسانی برگزار کردند. سازمان ملل متحد پس از حملات گسترده، آتش سوزی، غارت، درگیری با پلیس و ضرب و شتم مظاهره کنندگان از تمام جناح‌ها در هنگ کنگ خواسته است تا خشونت را کاهش دهند. و خبر آخر هم از جهان ورزش، وانیم که لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با رقابت‌های میان تیم‌های لیورپول و تیم رواند و تیم توتنهام و تیم راوندز پیگیری شد. در رقابتی که امروز توتنهام داشت، یک بار دیگر با نتیجه 3-0 شکست را پذیرفت. تیم توتنهام از جمله تیم‌هایی است که در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز امروز در روز گذشته در رقابت با یک تیم آلمانی بایرن مونیخ 7-2 شکست را پذیرفت. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس جمهور غنی گفت که تا 3 هفته آینده رئیس جمهور جدید مراسم تعلیف به جا می‌آورد. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
با اساس تقویم زمانی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 27 میزان و نتیجه نهایی هم تا 33 روز دیگر به تاریخ 16 عقرب از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌گردد. اما رئیس جمهور غنی که خود یک از نامزدان است، امروز شنبه در مراسم توزیع 1000 باب آپارتمان رهایشی برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت تا 3 هفته آینده رئیس جمهور جدید بر اساس رأی پاک مردم افغانستان تحلیف را به جا می آورد که مسئولیت اعلان آن به عهده کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
3 هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای افغانستان، آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد. اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات.
هرچند رئیس جمهور غنی به صورت واضح نگفت که رئیس جمهور آینده افغانستان خودش است، اما در جمله بعدی که از کلمات تداوم جمهوریت و تحول جمهوریت از اصطلاحات تیکت انتخابیش استفاده کرد، این تأثیر داده شد که نتایج انتخابات برایش معلوم است. انتظارات وی از سوی تیکت‌های انتخاباتی دیگر و برخی حقوقدانان و تحلیلگران مسائل سیاسی مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات تلقی گردیده به عکس‌العمل واداشته است. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و فریدون خازون معاون سخنگوی تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالله عبدالله واکنش نشان دادند.
از دید ما در راستا هر گونه ابراز نظر غیر مسئولانه امریس مردود و به نفع انتخابات و به نفع دوندهای مردم سالار در این فرصت ما تلقی نمی کنیم. این مساله
ما ایره مداخله اشخاص در کار کمیسیون محترم انتخابات می دانیم.
حقوقدانان و تحلیلگران مسائل حقوقی و سیاسی نیز این اظهارات رئیس جمهور را به نحوی اعلام پیروزی قبل از وقت خوانده، آن را غیر قانونی مداخله سری در کار کمیسیون مستقل انتخابات خواندند. عبدالسبحان سبحان معاون انجمن حقوقدانان افغانستان و احمد سعیدی آگاه به مسائل حقوقی و سیاسی چنین گفتند:
اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی به اینکه 3 هفته بعد رئیس جمهور جدید حلف ادا میکند، در حقیقت مداخله صریح و مستقیم در امورات کمیسیون مستقل انتخابات است، بخاطر که کمیسیون مستقل انتخابات بر ماده 156 قانون اساسی ایجاد شده و هدف بسیار عمده از این اداره و نظارت هر نوع انتخابات است. اعلام نتایج فقط با واسطه رئیس کمیسیون انتخابات یا در کل توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفته میتواند.
رئیس جمهور نخواست اعلان کنه، پیشداوری کنه که من هستم، ولی رئیس جمهور جدید هم این معنا داره که یعنی آدمی با آرای جدید نو بیاید. بدون شک از هدفش خودش دیگه کسی نخواهد بود، به باور من هدفش شاید خودش باشه.
باید گفت که قبل از این عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات آقای امرالله صالح که ادعای کسب 70% آرای انتخابات را کرده بود، ادعای پیروزی کرده گفته بود که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. به دنبال اظهارات آقایان صالح و عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نامزد برنده تنها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می شود و پیش از آن هیچ نامزدی حق ندارد که ادعای پیروزی کند. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، نیست در پاسخ به اظهارات امروز رئیس جمهور اشاره تلویحی کرد و گفت:
اعلام نتایج ابتدایی و نهایی از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات است. تمام تیم های انتخاباتی محترم اجازه بدن که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود بگیره و آنچه ملت افغانستان تصمیم گرفته و اعلام بکنه.
رئیس جمهور غنی در اظهارات امروزش قانونمندی را یک نقطه کلیدی برای تضمین ثبات، امنیت و مسئولیت، رفاه و بالاخره صلح در افغانستان خواند و گفت:
ما مطلق مطیع قانون هستیم و قانونمندی نقطه کلیدی است.
این ادعای پیروزی و آماده ساختن ذهنیت مردم از سوی نامزدان انتخابات در حال صورت میگیرد که با توجه به مشارکت پایین و اندک مردم در انتخابات ششم میزان، باور بیشترین تحلیلگران این است که انتخابات ممکن به دور دوم برود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان گفته که آجندای گفتگوهای هیئت آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد موضوع دو گروگان آمریکایی است، نه پروسه صلح افغانستان. اما تحلیلگران میگن که حکومت افغانستان نگران آغاز مذاکرات صلح بدون حضور نمایندگان کشور است. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، ناوقت روز شنبه به خبرنگاران گفت گفتگوهایی که در اسلام آباد جریان دارد هیچ ربطی به پروسه صلح افغانستان ندارد. آقای زمان افزود که آنان اطلاعی رسمی دارند که مذاکرات جاری در اسلام آباد پایتخت پاکستان میان هیئت آمریکایی و هیئت طالبان در مورد دو گروگان آمریکایی است. طالبان در ماه اگست سال 2017 میلادی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان را ربودند و با وجود خواستهای پیهم خانواده های این استادان و اداره پوهنتون آمریکایی افغانستان تا کنون آنان را رها نکردند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت
مذاکرات صلحی که جریان داشت قطع شده، دوباره آغاز نیافته. گفتگوهایی که در اسلام آباد فعلا جریان داره، در اصل میتونی میره گفتگوها بین با ارتباط دو گروگان امریکایی بین گروگانگیرا یعنی طالبا، حکومت ایالات متحده امریکا و با وساطت پاکستان جریان داره.
این مقام حکومت افغانستان تأکید کرد که اگر پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها نباشد، هیچ پیشرفت نخواهد داشت و به گفته وی مانند گذشته منجر به فروپاشی و ناکامی می‌گردد. آقای زمان گفت که طالبان قبل از آغاز مذاکرات صلح باید خشونت‌ها را توقف دهند، چون گفتگوهای صلح موازی با خشونت نتیجه نمی‌دهد. به گفته وی حکومت پاکستان تاکنون هیچ گام عملی در راستای مبارزه با لانه‌های تروریسم در خاکان کشور بر نداشته است.
حکومت پاکستان تا حال هیچ گونه نقش عملی را ما ندیدیم که مبنی بر برچیدن لانه‌های تروریسم در خاک پاکستان باشد. حکومت افغانستان به این باور است که تا زمانی که مراکز تمویل، تجهیز و آموزش گروه های حراس افغان و تروریسم مانند طالبان در کشورهای همسایه فعال باشه و هر روز مردم افغانستان مورد خشونت و قربانی قرار بده، صلح در افغانستان تامین نمیشه.
این در حال است که بر بنیاد گزارش‌های به نشر رسیده، پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد، به تازگی برای نخستین بار نمایندگان آمریکا با طالبان در اسلام آباد دیدار کردند. در همین حال اکرم معرفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان با چنین اظهارات می‌خواهد نقش پاکستان را غیر قابل قبول بخواند. آقای عارفی افزود که حکومت افغانستان از آغاز مذاکرات صلح بدون حضور نماینده خیش نگران است.
در صورتی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بسیار واضح در توییتر خود نوشته که این سفر شامل گفتگوها روی مسائل صلح و مسائل سیاسی و مشکلات مهاجرین بوده. اگر خود طالبان که در مذاکره مستقیم دخالت داره، اونا گزارش میده که ما روی مسائل صلح و مسائل افغانستان و مسائل سیاسی صحبت کردیم، دولت افغانستان نمیتونه که محدوده موضوع مذاکرات بین آنها را از اینجا قبول تعیین
کند. البته در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان، میان ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان نیز تقابل ایجاد شده است. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که سفرهای طالبان به کشورهای منطقه هیچ تأثیر روی پروسه صلح ندارد، اما سخنگوی وزارت خارجه گفته که از تلاش‌های کشورهای منطقه برای رسیدن افغانستان به صلح استقبال می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام های محلی ولایت پروان گفتند که باران های شدید در ساحه دریای سیاگرد ولسوالی غورپند دلیل جاری شدن سیلاب و مسدود شدن شاهرهای کابل بامیان شده. بر اساس ادعای برخی از راننده ها و مسافران، صدها موتر به خاطر بندش شاهرها همکنون در ساحات باغ افغان گیر ماندند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت پروان می گویند که در اثر باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها شاهراه کابل بامیان در دره غربند این ولایت برای ترافیک بسته شده است. شماره از راننده های مسیر کابل بامیان می گویند که همکنون بارندگی شدید در ولسوالی های سیاه گرد و شنواری این ولایت جریان دارد و این سیلاب ها جاده عمومی کابل بامیان را مسدود کرده است. مقام ها گفتند که تلاش برای بازگشایی این مسیر جریان دارد، اما ادامه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها سبب تاخیر بازگشایی ان شاهراه شده است. اکوگل محمدی ولسوال سیاهگرد قربان برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
با شدت گریان دارم. رئیس مبارزه با حوادث پروان هم قطعی اکیم کاریشان از طرف پایین همسود کار هستند. منطقه سرک یک خط سرک از وسایط زیاد هم دیگه کار آمد نیست. دیگر چیز هست. امکان داره که اگر دیگه نباره سیلاب دیگه تازه سیلاب نبید تا صبح ساعتای نو بجه دو بجه را باز بشه. بیخی بی سابقه بود. ما با می سنم با 50 رسیده در این 50 سال البته یک 3-7 سال چه خورد بوده این دیگه باید نداره بطور سیلاب هست. بارندگی در یک قسمت هست. در قسمت با افغان هست البته. پیشتر یک ملک از یک دره با ما زنگ زده بود. این شانتی جاله آلم در روی زمین استاد هست. سیلاب از درجات آمده بود. از درجات تا هنوز زیاد راپور هم نداریم که چی کار شده که امکان داره بسیار زیاد بوده باشه. تلفات انسانی نداریم.
ولسوال سیاهگرد افزود که در حال حاضر وسایط کمکی به ساحه فرستاده شده و تلاش برای بازگشایی این راه جریان دارد. آقای محمدی اما افزود که به دلیل ادامه بارندگی های شدید کار بازگشایی این شاهراه به کندی پیش می رود. شماری از مسافران و رانندگان مسیر کابل بامیان نیز ادعا دارند که از ساحه پل متک تا بازار ولسوالی سیاهگرد حدود 600 موتر مسافربری و باربری گیر ماندند. احمد حسین یکی از راننده های این مسیر برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: مقام های محلی ولایت پروان از مسافران و راننده های لین کابل بامیان خواستند که تا زمان توقف باران ها و سیلاب ها از مسافرت در این مسیر خودداری نمایند. اداره مبارزه با حوادث این ولایت می گوید که وسایط کمکی همکنون در ساحه کار می کنند، اما ممکن است مسیر این شاهراه تا حوالی ساعت 9 صبح روز یکشنبه برای ترافیک مسدود بماند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. قانونگذاران دموکرات ایالات متحده شماری از مقام‌های بلندپایه قصر سفید ایزار کردند. این اقدام در ادامه تحقیقات قانونگذاران دموکرات است که جهت استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد. در این رابطه سررزمی مطلب تهیه کرده که با هم به او گوش می‌دهیم.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که تصمیم وی برای پیگرد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر حقایق استوار است، نه به شخصیت آقای ترامپ.
آنچه ما در اینجا در مورد آن صحبت میکنیم مربوط به شخصیت نیست و یا ارتباط با اختلافات سیاسی مربوط به انتخابات که قرار است در 13 ماه و 2 هفته دیگر برگزار شود ندارد. این صحبت ها با همان وقت تعلق خواهد داشت.
پلوسی در سخنرانی روز جمعه در گرینویل گفت اختلافات سیاسی می تواند در مبارزات انتخاباتی بگنجد، اما تحقیقات کانگرس فقط در مورد حقایق بوده است. این در حالی است که دموکرات ها مقامات قصر سفید را در پیوند با تماس اوکراین احضار کردند، اما می گویند که رئیس جمهور ترامپ و دولتش در رابطه به این موضوع روحیه همکاری ندارد. ترامپ گفته است که او رسما در مورد استیضاح از سوی مجلس نمایندگان با کنگرس اعتراض خواهد کرد. حتی با اینکه او قبول دارد که دموکرات ها رأی کافی برای استیضاح دارند، او پیش بینی کرده که آنها از پایان کار پشیمان خواهند شد.
مردم برایم گفتند که این موضوع را چگونه بررسی کنم، زیرا همه اینها یک فریب و تقلب است و من میدانم که راه درست را روان هستم و اینکه کارهای عالی را برای امریکایی ها انجام میدم و به گونه ای که زندگی میکنم بسیار بسیار خوشحال هستم.
اما دموکرات ها ترامپ را متهم به مقاومت، انسداد و سرپوش گذاشتن کرده و هشدار دادند که مخالفت با احضار در مجلس نمایندگان به خودی خود مدرک انسداد تلقی می شود و یک جرم بالقوه محسوب خواهد شد. از جانب دیگر اعضای دموکرات کانگرس همچنان پیرامون تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رهبر اوکراین و تقاضای وی برای تحقیق در مورد جو بایدن یکی از رقبای انتخاباتیش و پسر وی متمرکز باقی ماندند.
تلاش برای تاثیرگذاری بر یک رهبر خارجی صورت گرفته که کاملا با کمک کشور ما، اردوی ما، اقتصاد ما، دیپلماسی ما و سایر حمایت این کشور متکی می باشد. این کار برای دخالت در روند انتخابات صورت گرفته است. دشوار است تا در مورد رفتار فاسدتر از این فکر کرد.
در حال حاضر موضوع استیضاح احساسات نسبت به رئیس جمهور ترامپ را در میان حامیان و مخالفان وی شدیدتر ساخته است. و به گفته ویلیام گالسون این وضعیت شکاف میان دو حزب در ایالات متحده را بدتر می‌سازد.
بنابراین دو قطبی شدن هم افزایش می‌یابد و هم عمیق‌تر می‌شود و باید گفته شود که ما از چندین ماه است که درگیر این مسئله هستیم. به نظرم که این وضعیت بر بحران از قبل افزایش یافته اضافه می‌کند.
با این حال رئیس جمهور ترامپ به گفته خودش که در کنفرانس خبری روز پنجشنبه بیان کرد با درگیری‌های سیاسی بیگانه نیست و زد و بندهای آینده می‌تواند تعیین کننده سرنوشت ریاست جمهوری وی باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های ثبت شده در بریتانیا کره شمالی را به دور زدن تعزیرات اقتصادی کمک کرده. گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
زغال سنگ بزرگترین مواد صادراتی کره شمالی را تشکیل می‌دهد. شورای امنیت ملل متحد می‌گوید که کره شمالی عواید به دست آمده صادرات زغال سنگ را برای تمویل برنامه انکشاف میزایل بالاستیک خود مصرف می‌کند. روی همین دلیل ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی بر صادرات زغال سنگ توسط کره شمالی تعزیرات وضع کرده‌اند. اما یک گزارش تحقیقاتی که توسط نهاد پژوهشی موسوم به انستیتوت سلطنتی خدمات متحده انجام شده ادعا می‌کند که شرکت‌های بریتانیایی نقش کلیدی را در دور زدن این تعزیرات بازی کرده‌اند. همیش مکدونالد، یکی از مقام‌های انستیتوت سلطنتی خدمات متحده، شرکت‌های بریتانیایی را به قاچاق زغال سنگ از کره شمالی متهم کرد.
شرکت‌های تجارتی ثبت شده در بریتانیا به حیث شرکت‌های باربری و مالکین کشتی‌های باربری در قاچاق زغال سنگ از کره شمالی استفاده می‌شوند. این اقدام نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد است.
در این گزارش، جزئیات این که چگونه کره شمالی با استفاده از یک شبکه پیچیده دست‌اندرکاران و شرکت‌های بین‌المللی توانسته به نظام مالی ایالات متحده و جهانی دسترسی داشته باشد، نیز فاش شده است. یکی از این شبکه‌ها شرکت باربری جهانی ویهای مستقر در چین است. 6 کشتی باربری این شرکت در قاچاق زغال سنگ از کره شمالی دخیل بوده است. از این میان مالک 4 کشتی باربری شرکت‌های تجارتی است که در بریتانیا ثبت می‌باشند. یکی از این کشتی‌ها به نام لکی استار در ماه جنوری امسال زغال سنگ را از کره شمالی بارگیری کرد. کشتی دیگر به نام ایشابریج در اوایل ماه اگست امسال از معدن زغال سنگ نامپو در کره شمالی بارگیری کرد. همیش مکدونالد از انستیتوت سلطنتی خدمات متحده می‌گوید که این شرکت‌های تجارتی به خاطر پیچیده و مبهم ساختن منبع شبکه انتقال زغال سنگ از کره شمالی و همچنین کاهش شک و تردید در مورد قاچاق زغال سنگ از کره شمالی دست به این کار می‌زنند. آقای مکدونالد گفت که بریتانیا باید نظارت از تأسیس شرکت‌های خارجی در این کشور را شدیدتر کند.
تأسیس یک شرکت تجارتی در بریتانیا 24 ساعت وقت و $15 هزینه را در بر می‌گیرد. شما برای تأسیس یک شرکت در بریتانیا به یک رئیس، یک سهامدار و یک آدرس در این کشور نیاز دارید. برای تأسیس یک شرکت در بریتانیا حتی نیاز نیست که رئیس و یا سهامداران آن شهروندان بریتانیا باشند و حتی یک بار به این کشور آمده باشند.
حکومت بریتانیا با ارسال اعلامیه به صدای آمریکا گفت که به منظور نظارت بر افراد و شرکت‌های تجارتی که به فعالیت‌های غیر قانونی مزنونند، لندن با اداره‌های تنفیذ قانون در بریتانیا و بیرون از این کشور از نزدیک همکاری می‌کند.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی امواج پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.